رفتارها رو، آیا باید فکر کنی که بعد از ازدواج درست میشه
نه.
داستان؟
اصلا اینطور نیست. ما خیلی جریاناتی که قبل ازدواج، برای چی ما آشنایی قبل ازدواج قرار دادیم، گفتیم 6 تا 1 سال بنا به حالا ساختارهای خانواده، اون به قولی جایگاه خانواده، 6 تا 1 سال برید معاشرت کنید، با چارچوبا معاشرت کنید، همدیگه رو بشناسین. اگه قرار چی رو متوجه شدیم و نادیده بگیریم بگیم نه ازدواج میکنیم، که خب اصلا برای چی داریم آشنا میشیم؟ صرف اینکه همدیگه رو دیدیم، خانواده ها تقریبا شبیه هم، خودمون حالا تقریبا همدیگه رو پسندیدیم، ازدواج بکنیم. تو هر موقعیتی که قرار گرفتیم و دیدیم که اون شخصی که داریم باهاش معاشرت میکنیم یه علامتهای خطری داره نشون میده، داره وابستگی نشون میده، حالا تو این بحث داره وابستگی نشون میده، پس ما میتونیم پیش بینی کنیم بعد ازدواج قراره چه اتفاقی بیفته. ما هیچ حریم خصوصی نداریم. همسر اولویت اون خانواده قرار نمیگیره. خانواده اصلی خیلی بولد و پررنگ توی خانواده جدید، دائم نظر دارن، دائم رفت آمدهای خارج از به قولی حالا نرمال دارن، دائم باید با هم باشن، مسافرت با هم باشن، مناسبت ها با هم باشن، هر اتفاقی میفته همه خبر داشته باشن، همه نظر بدن و این بحثا.
یاد اون ما قرار افتادم میگفت ما یه ماه اصلا رفتیم 6 تا ماشین بودیم.
دقیقا همینطوره.
خب خانم دکتر محمدیاری عزیز، ما در بخش دوم باز هم در این باره صحبت میکنیم، ضمن این که پیامک ها و تلفن های عزیزان رو هم مرور خواهیم کرد و خواهیم شنید. با برنامه خانه و خانواده همراه هستید از رادیو ایران. بریم ببینیم زیر یک سقف چه خبره.
میخندی تا
جمعی صمیمی،
دنیا رنگی تاز شود،
صحبت و همکلامی،
بنشین لحظه رو در روی من،
همراه با پدر.
پدر یعنی گرمی یک خانه،
همراه با مادر.
زربانم با تو روی صد میره، مادرمش همینه،
و یک لیوان چای دو.
تا که بخواد حسلمون سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی،
هم نشینی با ما زیر یک سقف.
شنونده های خوب رادیو ایران سلام، اوقاتتون بخیر. خوشحالیم که یه صبح دیگه همراه برنامه خانه و خانواده هستین و حتما هم متوجه شدین که بحث امروز ما در رابطه با به تفاهم رسیدن برای نقش خانواده تو زندگیمونه. معمولا ما آدم ها تو زندگیمون عزیزایی رو داریم که واقعا دوستشون داریم و براشون ارزش قائلیم. پدر و مادر، خواهر و برادر، همسر و فرزندامون رو میگم.
همال مادره
خوشبخشی
برو دست مادر شوهره.
نه بیا بغلم.
تو زمان آشنایی ما سعی میکنیم که به خوبی همدیگر رو بشناسیم و در رابطه با اینکه چجوری زندگی بهتری بسازیم با هم صحبت کنیم و در یه سری موارد با هم به تفاهم برسیم. از جمله موارد مهمی که باید دربارش گفتگو بشه نقش خانواده ها تو زندگی مشترک. معمولا کسی از رفت و آمد بعدش نمیاد، به خصوص اگه اعضای خانواده خودش یا همسرش باشن. اما بازم بهتره که در رابطه با این مسئله و میزان ارتباط با خانواده ها پیش از ازدواج صحبت بکنیم تا توی زندگی مشترک با مشکل مواجه نشیم. مثلا بعضیا هستن دوست دارن مدام با خانوادهشون ارتباط داشته باشن و اگه وابسته هم باشن همین موضوع باعث میشه که اختلافایی توی زندگی پیش بیاد.
رفته بودم پیش مامانم.
ببینم پیش مامانت رفته بودی یا دوباره به بهانه دیدن مامانت رفته بودی پیش اون دوستای درب و داغونت؟ تو دیگه الان متأهلی.
چی میگی تو حسن؟ مامانم و کیوان داشتن میرفتن خرمشهر، منم تا راه آهن باهاشون رفتم.
بعضی هم هستن که دوست دارن همه چیز به اندازه باشه، سعی میکنن حد وسط رو در نظر بگیرن که نه خانواده خودشون ناراحت بشه نه خانواده همسرشون. تازه به شدت هوای همسر جان رو هم دارن.
اصلا
خیلی
اصلا باورش، آره اصلا انتظارش رو نداشتم. خیلی ممنون.
هر کاری برات بکنیم کم کردیم. من که فقط آرزوم خوشبختی تو آرش. البته اینجا به سلیقه منو مهریه، بعدن میتونی خودت عوضش کنی.
سلیقه این خوبی، چرا عوضش کنم؟ خیلی خوشگله.
اینم بگم که بعضیام هستن که متاسفانه از رفت و آمد خیلی خوششون نمیاد، یا اینکه دوست ندارن خودشونو خیلی تو زحمت بندازن، به خاطر همین ترجیح میدن رفت و آمد رو هم کم میکنن.
ببخشید، مثل اینکه بعد موقع مزاحم شدم.
بریم تو رو حرف میزنیم.
نازم مجله نیست، بشین نهار تو بخور.
من نهار نمیخورم، بریم.
فکر میکردم خانوادتو نمیبینی.
من ازش خواستم. در زمین اینجا هم خونهشه، هر وقت خواست میتونه بیاد، هر وقت هم خواست میتونه بره.
امیدوارم که شما هم جز افرادی باشین که به دنبال برقراری تعادل توی زندگی هن و اهل افراط و تفریط هم نیستن، تا نسیخ بسوزه نکباب. اما سوالی که میخوام امروز بپرسم اینه که شما در دوره آشنایی پیش از ازدواج چقدر درباره میزان ارتباط با خانواده خودتون و طرف مقابلتون و نقش اونا بعد از تشکیل زندگی مشترک صحبت کردین؟ اگه طرف مقابل بیش از اندازه به خانوادش وابسته یا تحت تأثیر اونا بود، برای ازدواج چه تصمیمی میگرفتین؟ شما میتونید پاسخهای خودتون رو با دو شماره تلفن 224-86 و 225-009 و شماره پیامکی 3900 با ما در میون بذارید. دعوتتون میکنم که به ادامه برنامه خانه و خانواده توجه کنید.
چقدر من و تو میاییم به هم، چقدر کنار هم این خیابانها را قشنگ میکنیم، چقدر من و تو میاییم به هم، مثل ماه که به شب و مثل خورشید که به آسمان، چقدر کنار هم شادتریم و خوشبختر، چقدر من و تو میاییم به هم.
چقدر حال و هوات خوبه، برای زندگی کردن، برای عاشقت بودن، برای دیوونگی کردن. میدونم روزای خوبم، با لبخند تو در پیش، زمین با عشق میچرخه، زمان با عشق طی میشه، فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی قلب من مردد شه، تو با من باش حرفی نیست اگه دنیا با هم بچه. خودت میدونی قلبم رو به هیچکی جز تو نسپردم، من هر جایی که جنگیدم همیشه آخرش بردم، تا وقتی که نفس دارم نمیذارم که تنهاشی، تو میتونی امید من برا جنگیدنم باشی، فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی قلب من مردد شه، تو با من باش حرفی نیست اگه دنیا با هم بچه.
سراغ چند خبر و نرگس خان علیزاده عزیز. سلام، روز بخیر.
سلام شما، سلام به همه شنوندگان خوبم، روز شما بخیر باشه.
چه خبرها؟
خبر این که دادستانی برای ثبت نام کودکانی که به دلیل اختلافات والدین از تحصیلشون بازموندن ورود کرده. در واقع دبیر مرجع ملی حقوق کودک از ابلاغ بخشنامه دادستان کل کشور با هدف گسترش پوشش تحصیلی و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان خبر داده و گفته که گاهی وقتا عوامل بازماندگی از تحصیل گاهی به خود کودک، گاهی خانوادهش، گاهی هم به محیط زندگی و حالا شرایط اقتصادی و اجتماعیش بازمیگرد. اما در صورتی که هر یکی از والدین یا حتی سرپرستان قانونی اون طفل یا نوجوان که مراقبت از اون رو به عهده دارن باعث باشن که کودک نتونه تحصیل کنه و ادامه تحصیل بده، مورد بررسی قرار میگیرن و کارشون جرم تلقی میشه. در واقع بار اول با دادستان ورود میکنه و بار اول با اخطار از پلیس ویژه اطفال و نوجوان مواجه میشن و در صورت تکرار به مجازات محکوم میشن. انشالله که از این موارد خیلی کمه، ولی واقعا اگر در هر نقطه از کشور چنین مواردی وجود داره چقدر خوب که چنین قانونی وجود داره و همه بچه ها حق تحصیل رو داشته باشن. میگم بازم انشالله که اصلا وجود نداشته باشن، ولی در همون به تعداد انگشت دست هم لازمه چنین قوانینی و جای شکر داره.
بله.
یه خبر دیگه دیدم در مورد اجرای طرح کتابخانه رایگان در غرفه‌های بازیافت شهر تهران. این خبری که شهردار منطقه 13 تهران گفتن و در مورد طرح اشتراک گذاری رایگان کتاب با عنوان تفکر سالم شهر سالم در غرفه‌های بازیافت منطقه خبر دادن. حتی هم میدونیم خیلی وقتا این غرفه‌های بازیافت یک سری مواد شوینده یه زمانی در ازای تحویل مواد بازیافتی میدادن، یک زمانی حتی تبدیل به گل و گیاه و گلدون شد که این هم اتفاق خوبی بود، بعد حالا وسائل دیگه بعد. اما این دیگه واقعا خیلی ایده خوبیه، این که کسایی که زباله های قابل بازیافتشون رو به غرفه‌های بازیافت ببرن بتونن کتاب های مورد نظر خودشون رو از قفسه کتاب بردارن و حتی گاهی وقتا کتاب های خودشون رو هم در این قفسه بذارن تا دیگران بتونن استفاده کنن. طرح خیلی جالبیه، ان شاءالله که نه فقط در یک منطقه بلکه در کل شهر و نه فقط در یک شهر بلکه در سراسر کشور فراگیر بشه و اجرایی بشه.
بله.
و نهایتا هم یه تحقیق دیدم در مورد ارتباط نور زیاد در شب و افزایش خطر ابتلا به آلزایمر. در واقع یک مطالعه جدید نشون میده که افرادی که در مناطقی با آلودگی نوری بیشتر در شب زندگی میکنن بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر به ویژه در سنین میانسالی هستن. در واقع طبیعتاً البته تأثیرش هیچ وقت به اندازه عواملی مثل دیابت، فشار خون بالا و سکن مغزی نیست، اما این پژوهش نشون داده که قرار گرفتن در معرض نور در شب، نور بسیار زیاد البته، خطر داره برای حتی میتونه باعث آلزایمر زودرس در افراد زیر 65 سال بشه. این تحقیق از این جهت مهمه که بدونیم حتی قرار گرفتن در معرض نور زیاد در داخل خونه هم میتونه به همون اندازه مهم باشه. هر همون جمله هر تعادلش خوبه دیگه، در شب یه نور نرمال ملایم و اینکه نهایتا هم نتیجه گرفتن که افراد باید قرار گرفتن در معرض نور آبی رو که میتونه به خواب تاثیر بذاره محدود کنن تا با آرامش بیشتری.
افراد بالای 65 سال.
بله. افراد میانسال. البته که در سنین جوانی هم میتونه تاثیر خوش رو داشته باشه، در سنین میانسالی این تاثیر رو بر افراد جوان بذاره. خوبه که از همون سنین جوانی این رعایت رو انجام بدیم تا در میانسالی حتی احتمال ابتلا به آلزایمر هم برامون وجود نداشته باشه.
ان شاء الله. متشکرم از شما. خبر دیگری نیست. سلامتی شما. ممنونم و خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
9:43 دقیقه. امروز از شما پرسیدیم که نقش خانواده ها در زندگی مشترک رو باید پیش از ازدواج تکلیفش رو معلوم بکنیم یا نه؟ چجوری میشه؟ از طریق چه نشانه هایی میشه فهمید که فرد وابستگی زیاد به خانوادش داره و ممکنه این خانواده در زندگی جدید و تأسیس مدام بخوان مداخله بکنن؟ نظر شما رو جویا شد.
به نظر من نظرم این یک مسئله بسیار مهمی هست. به انسان موقعی که به خواستگاری دختر خانم میرود در این رابطه کامل بهش توضیح بده که من دارای خانواده، مادر، پدر، خواهر، برادر و فامیل هستم و انتظار دارم که تو هم شرایط بنده رو درک بکنی و من زیرا رفت آمد دارم با اونها و اونها هم رفت آمد دارم با ما. این مسائل باید قبل ازدواج انجام بشود.
خانم مریحه باقری عزیز از شاهرود گفتن ما مجرد هستیم ولی کلی از برنامه‌تون لذت می‌بریم. امیدوارم که با شنیدن این برنامه بهترین انتخاب رو داشته باشید. عزیزی با شماره 914-443 گفتن بعد از ازدواج اولویت در مرحله اول باید با همسر باشه و دوست دیگری. خانم فریبا چگنی از دسفول گفتن که به نظر من برای موفقیت در زندگی مشترک نیاز به تفاهم هست. زندگی مشترک و تفاهم امریه که حتما باید بهش توجه کرد و تفاهم بین زوجین کیفیت زندگی رو بالا میبره و درک متقابل باعث کیفیت بالای زندگی شد.
پدر مادرهای بزرگوار، ازتون خواهش میکنم شما هم بزرگیتون رو حفظ کنید، توی ارتباط بین دوتا خانواده مسائل رو حل کنید. خود بنده الان بعد از 25 سال زندگی مشترک شهامت این که بخوام فیلم عروسیمو در بیارم به فرزندانم نشون بدم رو ندارم. تک تک لحظه های این فیلم برای من و همسرم مصادف میشه با اون حرف ها و اون گفتمان هایی که رد و بدل شده و متاسفانه جز خاطرات بد هیچی برامون نداره. ممنونم از برنامه‌تون. خدا نگهدار.
ما ممنونیم از شما که اینقدر صادقانه تجربه خودتون رو، گرچه تلخ بود، با ما در میون گذاشتید تا دیگران این تجربه تلخ رو تجربه نکنند. ابراهیم از جاجرود گفته اول زندگی راهنمایی خانواده ها خیلی خوبه تا زندگی کم کم محکم و استوار بشه و بعد بتونیم روی پای خودمون بایستیم، بعد کمی فاصله بهتره و باید در حد راهنمایی باشه. عزیز دیگری گفتند هر چقدر هم که صحبت کرده باشیم شرایط امروز خیلی نسبت به قبل تغییر کرده و انتظارها بالا رفته و گاهی جر و بحث بالا میگیره در زندگی.
خواهش میکنم از زوجای جوان قبل از ازدواج حتما پیش مشاورهای خوب برن، چندین بار برن که بعد از ازدواج خدایی نکره با یه بچه بر نگردن خونه پدر مادر. خواهش میکنم. خواهش. ممنون از برنامه خوبتون و موضوع خوبتون.
من توی سن پایین ازدواج کردم، خانومم خیلی وابسته به خانوادهش هست و تا جایی که من محل زندگیم رو به شهری بردم که خانواده خانومم زندگی میکردن. البته میدونم اشتباه کردم، خیلی مشکل ایجاد میکنن توی زندگیم با دخالتهای بیجا. هرچی هم حرف زدم با خانومم بی اثر، شماره محفوظ. دوست دیگری گفتن که سلام خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون، بعد از 40 سال زندگی مشترک با داشتن نوه 17 ساله ما میفهمیم که اشتباه کردیم، چون یه وقت همسر من وقتی عصبی میشه جلوی همه به من بی احترامی میکنه.
قبل این که شوهر این خانم بشه باید حواس جمع کنه، این هنو بچه ننه هست، این بنده ناف روانیش قطع کرده است که هنو وابستگی آب بخواد بخوره. مامان هم میگه اگه اونطور باشد نه اون بینه میتونه این هست بفهموند که شوهر این هم هست غیر این که بچه مامانش هست، یا نه فقط هنوز بچه ننه هست.
نکته دیگری که عزیزی گفتن که سلام، 90% زندگی ها رو دخالت پدر و مادرها به هم میزنه. 992-125 شماره این دوست عزیز. دوست دیگری گفتن که شوهرم وابستگی بسیار بچگانه به مادرش و خواهر و برادرش داشت، سالها تحمل کردم، الان 6 سال کارمون فقط دادگاهه و کلی هزینه کردم، زندگی ما از طریق این دخالت ها نابود شد.
خانواده ها نه این که وابسته پدر مادر نباشن، یه حسابی از اونا هم بردارن، چون که پدر مادر همیشه خوبی بچهشو میخواد و هر حرفی هم میزنه به صلاح دید و خوبی بچهشه. یه جوری نباشه که اصلا به حرف پدر مادر گوش نکنیم و ازشون حساب بر نداریم. مشورت همیشه در زندگی در کارها چیز خوبیه و من هم همیشه با خانمم میرم به بچه ها میگم که تا میتونید اگر میخواید در زندگیتون موفق باشید از بزرگترها خصوصا پدر مادر مشورت کنید، چون همیشه پدر مادر خوبی بچه‌ش میخواد و حرفی هم که میزنه در راستای بهبود زندگی و آیندهشه.
دانشفر از اصفهان هم گفته کاش که فقط با مادر تنها بود، مادر بزرگ هم که بشه یه مثلث شیطانی رو تشکیل میدم. اون زل سوم من نفهمیدم چه کسی بود، اون رو هم مشخص میکردی. دوست دیگری هم گفتن که یه سوال دارم از خانم دکتر، چرا همیشه کارها و رفتارهای خانواده آقا دخالت محسوب میشه ولی برعکس رفتارهای خانواده دختر راهنمایی و حمایت و خیرخواهی ما؟ فکر نمیکنم چنین چیزی رو گفتیم. دخالت از سمت هر خانواده‌ای که میخواد باشه و این رو هم مدام تکرار میکنیم که کنجکاوی نکنید تو زندگی بچه هاتون و به اسم مشورت دادن مدام سرک نکشید در رابطه بین دختر و پسرتون با همسرشون. خب خانم دکتر همراه شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم.
من میخوام ببخشید این رو هم حتما در همین بخش بهش بپردازیم، تفاوت مشورت گرفتن و دخالت کردن.
بله. دوست عزیزی گفتن که 90% زندگی ها، حالا نظر ایشون بود، روی این 90 خیلی نمیخوایم حالا تاکید کنیم، 90% زندگی ها رو دخالت خانواده ها از بین بره. میخوایم ببینیم چرا این اتفاق میفته. ببینید وقتی مسائل زوج با خانواده ها در میون گذاشته میشه، چه خانواده خانم چه خانواده آقا، هیچ فرقی نمیکنه. عذرخواهی میکنم از
خواهش میکنم. من همچنان پیامک ها رو میخونم، بعضی خیلی عصبی شدن از موضوع برنامه ما خیلی زیاد و بعضی هم خیلی تحسین کردن گفتن چقدر موضوع خوبی بوده.
درسته. این موضوع که دخالت خانواده ها چرا انقدر تأثیر منفی داره و چرا گفتن اختلافات و مشکلات زوج انقدر به خانواده ها میتونه اثرگذاری واقعا منفی داشته باشه؟ ببینید وقتی که موضوع و اختلاف و تعارض زوج با خانواده ها، حالا خانواده آقا یا خانواده خانم، در میون گذاشته میشه، از طرف مقابل اعتماد از بین میره. چون احساس میکنه ما حریمی نداریم، ما تو این خانواده حرفی زدیم، مشکلی داریم، سریع انتقال داده شد. در نتیجه صمیمیت بین زوج کم میشه. چه اتفاقی میفته؟ تازه ما میریم مشکلات رو به خانواده میگیم، میخواییم حل بشه، مشکلات پیچیده تر هم خواهند
بله،
شد.
بله.
و احساس تنهایی و نارضایتی در زندگی مشترک شکل میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه این زوج مسائل رو رفتن مطرح کنن که درست بشه، بعد سوگیری ها رو میبینن، میبینن که خانواده حالا آقا یا خانواده خانوم، هر کدوم که در جریان قرار گرفتن، یعنی جانبداری میکنن و طرف مقابل رو مقصر و متهم میکنن و این باعث اون احساس نارضایتی و تنهایی میشه. در نهایت حالا چی میشه؟ ممکنه حتی این مشکل بین زوج حل بشه، مشکل حادی نباشه، حلش میکنن، ولی چه اتفاقی میفته؟ این ذهنیت منفی توی خانواده میمونه که این زوج مشکل دارن و هی میخوان به اون بپردازن و هی کنجکاوی کنن و هی بپرسن و خود همین فرایند انگار داره این زوج رو به سمتی میبره که رابطهشون ضعیف‌تر بشه. چه اتفاق مثبتی توی این قضیه میفته؟ تو خیلی اوقات هیچی، فقط نگاه منفی میشه، فقط زوج داره صمیمیتشون کم میشه، اعتماد کم میشه. یه خانومی داشتم که صحبت میکرد، میگفتش که من هر اتفاقی برام میفته دیگه نمیتونم به همسرم بگم. گفتم چرا؟ خب این همسر شما اولویت اول زندگی شما، محرم شماست. گفت نه اینطوری نیست، به خاطر اینکه هر چیزی رو که میخوام بگم مزه میکنم. آیا دلم میخواد مادر همسرم هم از این موضوع با خبر بشه؟ بعد میبینم که خب اگه من بگم ایشون میره تو خانواده خودشون هم میگه، بعد در میون نمیذارم.
ترجیح میدم نگم
چون نمیخوام که بقیه از این حرف من مطلع بشن. پس ببینید داره ناامنی ایجاد میکنه توی رابطه. ما تو بحث رازداری خیلی راجع به این صحبت کردیم، گفتیم که زن و شوهر توی اون حریمی که دارن باید رازدار هم باشن. رازدار بحث و اختلاف هم جزء همین حیطه است. پس ما داریم به بچه ها میگیم بچه ها قبل ازدواج صحبت کنید شفاف و صادقانه و تأکیدتونم رو روابط سالم با خانواده باشه. ما میخواییم تو این صحبته رو 5 محور مانور بدین و صحبت کنید و توافق کنید. 1. در زندگی مشترک من و شما اولویت با خودمونه، اولویت همسر، یعنی شما اولویت من خواهی بود، من اولویت شما خواهم بود. 2. ارتباط محترمانه و همدلانه با خانواده ها. ما نمیخواییم که بی احترامی بشه، نمیخواییم قطع بکنیم، ما میخواییم ارتباط باشه ولی محترمانه و میخواییم بگیم به حریم زندگی مشترک و حفظ استقلال زوجین باید احترام گذاشته بشه و میخواییم بگیم معاشرت با خانواده ها، چه خانواده خانم چه خانواده آقا، باید توی چارچوبی باشه، تعادل داشته باشه. هر تعطیلاتی میشه ما لزوما باید بریم منزلشون، لزوما باید مسافرت با این خانواده بریم، نه، یه تعادلی داشته باشه. اینا همه توافقه و در نهایت این که این خیلی مهمه، از همه این 4 بند مهمتره، این که رازداری در حریم زندگی مشترک. بیاین پس راجع به این 5 اصل با هم دیگه توافق کنیم و پایبند باشیم. شما اگه این 5 اصل رو با هم توافق کنید و متعهد باشید، مطمئن باشید زندگیتون قوام و پایداری و ثبات خواهد داشت و خودتون 2 نفر تو اون حریمه میتونید مشکلاتتون رو حل کنید. خیلی اوقات میگن، الان یه دوستی داشتن میگفتن که خوبه اول زندگی راهنمایی پدر مادر، بعدش هم راهنمایی بگیریم تو مشکلات.
مشورت.
آره، مشورت. مشورت خوبه. عنوان میکنیم بعدش هم که راجع به همه مسائلمون ما نمیتونیم. بعضی مسائل مال حریمه. مسائل
مشورت کنیم.
دقیقاً، بعضی مسائل مال اون حریمه و راجع به بعضی مسائل گفتگو کردیم، صحبت کردیم، نتونستیم حلش کنیم. درست پدر مادر ما تجربه دارم ولی چون ممکنه جانبداری داشته باشم و بقیه بحثایی که الان گفتیم، بهترین کسی که میتونه به شما کمک کنه مشاوره، زوج درمانگره. مسائلمون رو میبریم پیش زوج درمانگر مطرح میکنیم و این میتونه بهترین کمک با تجربه با حرفه به ما بده، اما در این حال هیچ تبعاتی هم نداشته باشه، برای بله. هیچ کدوممون نارضایتی ایجاد نکنه.
خانم دکتر، اگر واقعا به دلایل مختلف یکی از طرفین به دیگری بگه که بعد از ازدواج من دوست ندارم که تو با خانوادت رفت آمد داشته باشی، یا حداقل من با خانواده تو رفت آمد نخواهم داشت، به این دلیل مثلا مخالف ازدواج ما بودن، مثلا فلان حرف رو به من زدن، اگر یه چنین اعلامی رو شنیدیم قبل از ازدواج، این چه نشانه ای داره؟ و
این نشانه خوبی نیست. این نشانه اینه که اون آقا یا اون خانم بلوغ حد کافی برای ازدواج نداره. چون من گاهن این مسئله تو جلسات خودم هم پیش میاد و میگن چون مادرش اینو گفت، چون پدرش مخالف بود، چون برادرش اینطوری بود، من دیگه میخوام قطع ارتباط کنم با اونا. میگم اون موقع اونا با دامادشون این رفتار رو نکردن، اون موقع اونا با عروسشون این رفتار رو نکردن، قبل ازدواج بوده، مراسم خواستگاری بوده، بالاخره خانواده ها راجع به یه سری مسائلی با هم مشکل داشتن و خدا رو شکر که حل شده و وارد ازدواج شدید. الان اونا راجع به دامادشون یا راجع به عروسشون اون نظر رو ندارن، فرق میکنه جایگاه شما الان. اما در این حال حتی اگه ناراحتی به خاطر همسرت نمیتونی قطع بکنی، به خاطر ایشون که ایشون خب خانواده داره، دوست داره در ارتباط باشه، شما نمیتونی نه ایشون رو منع بکنی نه هم که بخوای بگی اصلا من قطع میکنم. اما در این حال اگه احساس میکنی دارن ورود میکنن، دخالت میکنن، برای شما مزاحمت ایجاد میکنن توی رابطتون، این رابطه رو حریم بذارین، حد و مرز تعیین کنید، اما قطع نکنید، چون قطع کردن ارتباط با خانواده خودش تبعات داره، خودش باعث احساس نارضایتی پایین میشه در طول زمان، این بین شما فاصله و شکاف ایجاد میکنه.
چون خاطرم هست در برنامه های قبل شما اتفاقا به این موضوع اشاره کردید که کسانی که هنوز با خانواده خودشون دچار مسئله و مشکل هستن و بی‌مهرن نسبت به خانواده خودشون، این آدم ها هم گزینه خوبی برای ازدواج نیستن.
بله، برای ارتباط با خانواده خودشون بله، یعنی اینکه تو اون خانواده تنش و چالش و تعارض زیاد بوده و اون خانواده محصلی که داره به عنوان یک فرد وارد زندگی من میشه، اون مشکلات حل نشده زیادی داره و ما اینا رو تو مشاوره پیش از ازدواج گاهن بهش میپردازیم، میگیم این خانم یا این آقا به خاطر حالا مشکلاتی که تو خانواده اصلیش داشته دچار مشکلاتیه، بعد ما اینجا مشروط میکنیم، میگیم ما ازدواج شما رو تایید میکنیم ولی مشروط به این که این مشکلات باید راجبش کار بشه، آموزش ببینه یا حتی درمان بشه و بعد وارد ازدواج بشین.
بله، متشکر از حضورتون خانم دکتر انسیه محمد یاری، استفاده کردیم از کلام شما. فردا در برنامه خانه و خانواده در مورد تأثیر داشتن خواهر و برادر در رشد عاطفی فرزندان قرار صحبت بکنیم. انشاءالله فردا هم شنونده این برنامه باشید. همراه با کارشناس برنامه‌مون با شما عزیزان خداحافظی میکنم. بدرود.